جلسه 50 اخلاق 11/8/1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى لقاء یوم الدین. خدمت همه سروران ارجمند، برادران و خواهران بزرگوار در هر کجا که هستند سلام عرض میکنم و آرزوی سلامت و سعادت برای یکایک شما دارم. در ابتدا ولادت با سعادت امام 11 امام عسکری علیه السلام رو خدمت شما تبریک عرض می کنم. امام عسکری سلام الله علیه در 8 ربیع الثانی سال 232 به دنیا آمدند. در 8 ربیع الاول سال 260 به شهادت رسیدند. ماه گذشته به مناسبت 8 ربیع الاول ما 2 جلسه در ارتباط با زندگی امام عسکری علیه السلام داشتیم. 8 ربیع الاول ماه گذشته بود، هم ولادت حضرت و هم شهادت حضرت در 8 ربیع اتفاق افتاده، منتها شهادت ایشون در 8 ربیع الاول، ولادت ایشون در 8 ربیع الثانی. ولادت در سال 232، شهادت در سال 260. اجازه بفرمایید برای برکت جلسه امروز از یک روایتی از امام عسکری علیه السلام شروع کنیم. اون بزرگوار بنابر نقل مرحوم علی ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول صفحه 520 حدیث شماره 34، امام عسکری علیه السلام فرمودند که من من بلیت الا ولله فیها نعمت تحیط بها، من من بلیت الا ولله فیها نعمت تحیط بها، هیچ بلیه نیست، هیچ بلایی نیست جز اینکه خداوند در دل اون بلیه، در دل اون بلا نعمتی قرار داده که اون نعمت محیط بر اون بلا هست، احاطه بر اون بلا داره، یعنی اون بلا در کنف نعمت، زیر پوشش نعمت. این حدیث نکات بسیار خوبی داره. اولا حضرت می‌فرمایند که هیچ بلیه‌ای نیست، هیچ بلایی نیست، نمیگن هیچ بدی نیست، میگن هیچ بلایی نیست. جا لازمه که ما یه لفظی رو که گاهی به کار می‌بریم اصلاح کنیم. یه وقتی مثلا دوستی رو میبینیم میپرسیم مثلا حالتون چطور و اینها، میگه که مریضم یا مریض بودم. میگیم که خدا بد نده. خب این کلمه نادرسته. خدای متعال هیچ وقت بد نمیده. خدای متعال فاعل خیره. از خیر محض جز نکو ناید. خداوند هیچ موقع بد، بدی، شر نمیده. اون چرا که خدای متعال مرحمت میکنه همیشه خیره. حالا خیرش دو قسمت میشه. یه وقتی خیرش آزمایشی هست، مثل همین بلایا. خداوند بلا میده برای آزمایش. بنابراین بلا خداوند میده، بدی نمیده. بین این دوتا باید فرق گذاشت. بدی شر قبیح، خداوند اون رو انجام نمیده، ولی بدی یه آزمایشه، امتحانه. خداوند بندگان خودش رو دائما آزمایش میکنه، امتحان میکنه، برای اینکه ایمان اینها راسختر بشه، برای اینکه استعدادهای نهفته اینها شکوفا بشه. پس اصلاح کنیم این لفظ رو، نگیم خدا بد نده، بگیم خدا بلا نده. چون خدا بد که نمیده، ولی بلا رو ممکنه بده برای آزمایش اینها. که دوم در که صحیح این حدیث این هست که حضرت نمی فرماین این بلا رو خدا میده. الان ما گفتیم بلا رو خدا میده، گفتیم بلا رو خداوند میده. اما در این حدیث امام عسکری علیه السلام نفرمودن بلیه رو خداوند میده، فرمودن هیچ بلیه‌ای نمیرسه به انسان الا اینکه خداوند در اون نعمتی داره. درسته بلیه رو خداوند میده، ولی نسبت ندادن بلیه به خداوند هم یه نوع ادبه، یه نوع احترامه. میتونه در اوج ادب قرار بگیره، در اوج احترام نسبت به خدای متعال قرار بگیره. هر چیزی رو که حس میکنه برای انسان خوشایند نیست، اون رو به خداوند نسبت نده. اینم نکته دوم. نکته سوم اینی که حضرت میفرمایند که اون نعمت، حضرت میفرمایند که اون بلیه، حضرت میفرمایند که اون بلیه محات هست، پوشانده شده به یک نعمت. نعمتون تحیط بها، یک نعمتی احاطه داره بر اون بلیه. پس معلوم میشه که اون بلیه زیر پوشش یک نعمت داره اتفاق میفته. اگر بلیه زیر پوشش نعمت اتفاق بیفته، معناش اینه که کنترل شده است، حساب شده است. بعدش نعمت ظهور پیدا میکنه، بعدش نعمت بروز پیدا میکنه، بعدش کمال هست. حالا ممکنه این که میگیم بعدش کمال هست، اینم دقیق نباشه. در دل اون بلا کمال داره رشد میکنه، کمال داره بالا میاد، انسان داره متکامل میشه. نظیر اون چرا که خدای متعال در قرآن مجید فرمود که در سوره شرح، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ، دوبار جمله را تکرار فرمود. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. وقتی عسر رو بیان میکنه با الف لام بیان میکنه، اما یسر رو وقتی میخواد بگه یسر رو نکره میاره بدون ال، میگه فإن مع العسر، فإن مع العسر، نمیگه فإن مع عسر، مع العسر نمیگه، مع عسر، ولی یسر رو بدون الف و لام میاره. در قواعد عربی گفتن که وقتی روی لفظ ال میاد نشون میده که اونجا یک دونه مراده، بنابراین وقتی که میگه ان مع العسر یسرا، دوباره میگه ان مع العسر یسرا، یعنی یه دونه عسر در اونجا مطرحه، یه دونه عسر مد نظر هست، ولی یسر رو به صورت نکره آورده. وقتی یسر به صورت نکره میاد یعنی متعدده. نتیجه این میشه که در این آیه خدای متعال میفرماید که با هر عسری بیش از یک یسر هست، برای هر عسری سختی بیش از یک راحتی و آسایش و نعمت هست. خب در اینجا خدای متعال با این بیان توضیح داد که با هر سختی، حالا اینطوری بگیم چند تا آسانی هست. در اون حدیث امام عسکری علیه السلام اینطور ذکر شده که اون بلیه تحت پوشش نعمتی هست که اون نعمت محیط به این بلا هست. خب اگر شما بلا رو مثل یک نقطه در نظر بگیرید، اون وقت نعمت رو باید به صورت یک دایره و بلکه کره در نظر بگیرید که تمام اطراف اون نقطه رو پوشانده. خب حالا با هم مقایسه کنید اون نقطه رو با اون دایره، با اون کره‌ای که محیط بر اون نقطه هست در نظر بگیرید، کدام یک بزرگتره؟ اون نقطه که عسره بزرگتره یا اون کره که محیط بر این بلا هست؟ واضحه که اون محیط بزرگتر، گسترده تر هست. بنابراین هر بلایی که به انسان میرسه اگر ما بخوایم با معارف دینی اون رو تحلیل بکنیم، اون بلا در مقابل عظمت نعمتی که در کنار اون هست، محیط بر اون هست، احاطه بر اون بلا داره، قابل مقایسه نیست. این اشاره کوتاهی به حدیث امام عسکری علیه السلام. برگردیم به ادامه بحث جلسه گذشته. در جلسه گذشته از یک عقلی صحبت کردیم که اون عقل در واقع دستگاهی بود که تمام کارهای خیر ما رو اون دستگاه تدبیر میکرد، اداره میکرد. دستگاه به حسب روایت عقل نامیده شد. گفتیم اراده هم به اون گفته میشه. گفتیم اون عقل اکتسابی هست، یعنی هم قابل این هست که اون رو تولید بکنیم و اون رو به دست بیاریم و اون رو نگه داریم، و همین که آرام آرام ممکنه اون عقل زائل بشه. و همونطور گفتیم بعضی ها ممکنه اون عقل رو نداشته باشن، مثل معاویه بنابر روایتی که خدمت شما عرض کردیم. در اواخر جلسه گذشته گفتیم که این عقل با تمرین به وجود میاد، این دستگاه به وسیله تمرین در آدمی تولید میشه. با عدم تمرین هم آهسته آهسته ضعیف میشه و از بین میره. این رابطه چند تا سوال هم مطرح شد که در ارتباط با بحث ما هست، اونها رو هم اگر اشاره بکنیم خوبه. سوال شد که حضرت آدم علیه السلام با چه قوه عقل رو انتخاب کرد؟ پاسخ اینه که حضرت آدم علیه السلام همین عقل رو داشت، همین دستگاه رو داشت. به توسط همین دستگاه بود که عقل رو انتخاب کرد. اگر حضرت آدمی دستگاه رو نداشت، طبیعی بود که عقل رو انتخاب نکنه یا درست نتونه انتخاب بکنه. بنابراین حضرت آدم خودش این دستگاه رو داشت. سوال دیگری شده که تفاوت عقل مقابل جهل با عقل مقابل نکرا. به نظر ما این دوتا یکی هن. یعنی عقل در مقابل جهل با عقل در مقابل نکرا یکیه، منتها عبارت فرق میکنه، لفظ فرق میکنه. در اون روایتی که امام علیه السلام جنود عقل و جنود جهل رو بیان میکنه، عقل و جنودش همین عقلی هست که ما جلسه گذشته بحث کردیم، گفتیم دستگاه خیره. این دستگاه خیر عقل و جنودش هم اون همه فضائلی هست که به توسط همین عقل به وجود میاد. در مقابل جهل قرار گرفته. جهل همون نکرا هست، همون شیطنته. اون نکرا، اون شیطنت یک دستگاه بدیه، یک دستگاه زشتیه. جنود اون دستگاه هم، یعنی تولیدات اون دستگاه هم، همه تولیدات منفی هست، همه تولیدات ناسواب هست، تولیدات که ضد انسانیت هست. در همین رابطه جلسه امروز رو ادامه میدیم. از همه عزیزانی که صوت رو دریافت میکنن عذرخواهی میکنم، اینترنت خیلی ضعیفه، دائم داره قطع میشه و ما هی باید این رو خاموش کنیم، روشن کنیم. و نمیدونم، به هر حال عزیزانی که صوت رو میخوان دریافت کنن، این مکس زیاد ما بابت این قضیه است. الان مجددا خاموش شده، دوباره باید از نو روشن کنیم. حال شما این ضعف رو ببخشید. همینجور با همین ضعف بحث رو ادامه میدیم، قطع و وصلایی که میشه ببخشید. مطلبی رو که امروز در ادامه بحث خدمت شما میخواییم عرض بکنیم، حدیثی است که در صفحه 82 کتاب راه تهذیب ذکر شده. در اونجا یک بحثی آمده تحت عنوان چیستی و ماهیت تهذیب نفس. تهذیب نفس چیه؟ ماهیت چیه؟ در اونجا احادیثی آوردیم. چون هر کدوم از این احادیث بحث‌های مستوفایی داره، گفتیم اون بحث‌های مصطفا رو تقریبا جداگانه انجام بدیم، بعد که وارد بحث در ارتباط با چیستی تهذیب نفس میشیم، این احادیث اونجا روشن بوده باشه. در صفحه 82 روایتی داریم که تحت عنوان صحیحه ابی ولاد ذکر کردیم، صحیحه ابی ولاد حنات. در این صحیحه امام صادق علیه السلام فرمودن که اربعون من کن فیهی کمل ایمانو و این کان من قرنه الى قدمه ذنوبان لم ينقصه ذلك وهو الصدق واداء الامانه والحياء وحسن الخلق. چهار چیز است که اگر در انسان باشه ایمانش کامل میشه. اربع من کن فیه کمل ایمانو، ایمانش کامل میشه. بعد حضرت فرمودن که و این کان من قرنه الى قدمه ذنوبان لم ينقص ذلك، اگر سر تا پای اون فرد گناه گرفته باشه، و این کان من قرنه از سرش الى قدمه تا پاش، از سر تا پاش ذنوبان از گناهان پوشیده شده باشه، لم ينقص ذلك، این نقصی نخواهد داشت. خب اون چهار چیز چیه که اگر انسان اونو داشته باشه ایمانش کامله و اگر سر تا پاشم از گناه پوشیده شده باشه ضرری متوجه او نخواهد شد؟ اون چهار چیز فرمودن یک، صدق، راستگوییه. دو، فرمودن اداء امانت. سه، حیا هست. چهار، حسن خلق. خب این حدیث بسیار حدیث پرمعنایی هست. این رو اجازه بدید اول خدمت شما عرض بکنم که حدیث از لحاظ سندی صحیحه. راویان حدیث در طبقات مختلف همه از بزرگان و از مؤمنان راسخ هستند. کتابی رو که ما داریم این حدیث رو از اون کتاب نقل میکنیم مال مرحوم کلینیه. کلینی بسیار جلیل القدره. کلینی از کی نقل میکنه؟ از محمد ابن یحیای عطار نقل میکنه. استادش بسیار انسان بزرگواری است. او از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری نقل میکنه. اون هم انسان جلیل القدریه. او از حسن ابن محبوب نقل میکنه. اون هم از بزرگان کوفه بوده. فوق العاده مؤمن بوده. او از ابی ولاد حنات داره نقل میکنه. این هم از شاگردان امام صادق علیه السلام هست، جلیل القدره. این چند نفر، یعنی مرحوم کلینی، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، حسن ابن محبوب و ابی ولاد، این بزرگواران از امام صادق علیه السلام نقل کردن. حدیث صحیح و می توانیم نسبت به حدیث دقت بکنیم و از اون چرا که در این حدیث آمده استفاده کنیم. معنای حدیث رو خدمت شما گفتیم. حضرت فرمودن که چهار چیز است که اگر کسی اون رو داشته باشه سر تا پاش هم گناه باشه مهم نیست. این چهار چیز اصل. در اینجا حضرت فقط نفرمودن که اگر کسی این چهار چیز رو داشته باشه مؤمنه، بلکه بالاتر فرمودن که اگر این چهار چیز رو داشته باشه ایمان او کامله. بنابراین کمال ایمان در اینه که این چهار چیز رو داشته باشه. بنابراین این چهار چیز اهمیتی فوق‌العاده دارن، اینا نشانه های کمال ایمان هست، نه نشانه های خود ایمان، بالاتر از اون کمال ایمان هست. این نکته اول در شناخت حدیث. بنابراین اون وقتی که شما دعا میکنید، از خدا ایمان درخواست میکنید یا کمال ایمان رو درخواست میکنید، به خدا میگید خدایا به من ایمان بده، یعنی در واقع از خدا درخواست میکنید که خدایا به من صدق بده، خدایا به من امانتداری بده، خدایا به من حیا بده، خدایا به من حسن خلق بده. ممکنه خودتون توجه نداشته باشید از خدا چی میخواید، شما خیلی ساده و راحت به خدا عرض میکنید که خدایا به من ایمان بده، خدایا ایمان کامل بده، خدایا اون بالاترین درجه ایمان رو به من بده. یعنی چی بالاترین درجه ایمان رو به من بده؟ یعنی من واقعا صادق باشم، راستگو باشم، من واقعا امانتدار باشم، من واقعا حیا داشته باشم، من حسن خلق داشته باشم. یعنی اینا رو ما از خدا میخواییم وقتی میگیم خدایا به ما ایمان بده. قدرت این چهار صفت اونقدر زیاده، اونقدر قویست که امام علیه السلام فرمود اگر کسی این چهارتا رو داشته باشه در اوج ایمان قرار گرفته، و اگر کسی این چهارتا رو داشت سر تا پاشم گناه باشه هیچ اشکالی نداره، هیچ نقصی متوجه او نخواهد بود. این قسمت قدری نیاز به توضیح داره. چطور میشه؟ یعنی واقعا اینطوری اگر کسی صادق باشه، راستگو باشه، امانتدار باشه، با حیا باشه، حسن خلق داشته باشه، هر کاری کرد دیگه اشکالی نداره؟ هر کاری کرد درسته، مشکلی به وجود نمیاد؟ این یه سوالیه که در ذهن آدم پیدا میشه. من هر گناهی بکنم، هر گناهی بکنم اگر این چهارتا رو داشته باشم ایرادی نداره؟ سواله. پاسخ این سوال اینه که ما باید به این نکته دقت کنیم. وقتی حضرت میگه هر گناهی اگر شما بکنید وقتی این چهارتا رو داشتید اشکالی نداره، خب اینجا باید توجه داشته باشیم این که حضرت میفرماید هر گناهی، اون گناه نباید در مقابل این چهارتا باشه، یعنی گناهی نباشه که این چهارتا رو از بین ببره، گناهی نباشه که با این چهارتا ناسازگار باشه. چون اگر با این چهارتا ناسازگار باشه معناش اینه که این چهارتا نیست. حضرت میفرمایید اگر در کسی این چهارتا باشه دیگه سر تا پاش هم گناه باشه مهم نیست، پس باید این چهارتا باشه در او. خب اگر ما گناهی انجام بدیم که این چهارتا رو یا یکی از این چهارتا رو حذف بکنه، زائل بکنه، از بین ببره، اون وقت اون گناه موجب نقص ما میشه، اون گناه ما رو از ایمان میندازه. بنابراین عنایت داشته باشید این که حضرت میفرماید اگر کسی این چهارتا رو داشته باشه هر گناهی بکنه ایراد نداره، مراد اون گناهانی هست که با این چهارتا ناسازگار نباشه. چون اگر با این چهارتا ناسازگار بود معناش اینه که چهارتا رو نداره. مثلا کسی دروغ بگه، خب بگیم که حضرت فرمود هر گناهی بکنید اشکالی نداره، من میخوام دروغ بگم. خب اگه دروغ کسی بخواد بگه دیگه صادق نیست که. حضرت فرمود صادق باشه، حیا داشته باشه، حسن خلق داشته باشه، ادای امانت بکنه، این چهارتا رو داشته باشه، این چهارتا در او زائل نشده باشه، اون وقت هر کاری بکنه ایرادی نداره. پس این چهارتا رو باید حفظ کنیم. گناهی نباشه که این چهارتا در اون گناه از بین بره، حذف بشه، زائل بشه. این اتفاق نباید بیفته. خب حالا دقت کنید به مضمون حدیث. پس باید ما گناهانی انجام بدیم که با این چهارتا ناسازگار نباشه. خب حالا شما بررسی کنید ببینید گناهی داریم که با این چهارتا ناسازگار نباشه. یعنی این چهارتا رو داشته باشیم میتونیم یه گناهی بکنیم؟ اصلا خارج از حوزه این چهار صفت گناهی میمونه که اون وقت ما اون گناه رو انجام بدیم بگیم بله گناهی انجام دادیم و اون چهار صفت هم داریم؟ گناهی نمیمونه. حالا توضیح عرض میکنم، دقایق دیگه توضیح عرض میکنم. بنابراین نتیجه میگیریم که این جمله که حضرت فرمود و اگر سر تا پاش گناه باشه ایرادی نداره، این جمله در واقع نوعی مجاز هست، نوعی مسامحه هست. معنای این سخن اینه که اصلا گناهی نخواهد داشت، اصلا گناهی نخواهد داشت. مثل این میمونه که آدم بگه تو با خدا باش، اما هر کاری خواستی بکن. خب آدم با خدا باشه دیگه هر کاری که نمیتونه بکنه، فقط باید کارهایی بکنه که خدا دوست داره. ولی این جمله که میگیم تو با خدا باش اما هر کاری دلت خواست بکن، این جمله هر کاری دلت خواست بکن اینو مسامحه هست، اینو سخن ادیبانه است، اینو مجازگوییه. به نظر ما در این حدیث هم این جمله که حضرت فرمود شما این چهار صفت رو داشته باش بعد هر کاری دلت خواست بکن، اون وقت یه کاری نمیمونه که آدم بخواد انجام بده، نوعی سخن ادیبانه است، نوعی سخن ادیبانه است. اینو بهش توجه داشته باشیم. خب حالا بیاییم توضیح بدیم چجوری اگر کسی این چهار صفت رو داشته باشه دیگه اصلا گناهی باقی نمیمونه. این رو یه مقداری توضیح بدیم. باید دقت کنن چجوری امکان داره که اگر ما این چهار صفت رو داشته باشیم نتونیم به هیچ وجه گناه کنیم، یعنی خارج از حوزه این چهار صفت نمیتونه گناهی باشه. چرا؟ به دلیل اینکه بسیاری از گناهان وقتی میخواییم انجامشون بدیم باید خشونت داشته باشیم. مثلا اون گناه طوریه که با خشونت آمیخته است، آدم باید خشم باشه که اونا رو انجام بده. مثلا فرض کنید گناهانی که مربوط به قوه غضبیه است، شما عصبانی میشید، با عصبانیت اون گناه رو انجام میدید، کسی رو میزنید. فرض کنید نمیشه که بدون عصبانیت کسی رو زد، اهانت میکنید با اون حالت عصبانیت، پرخاش میکنید نسبت به کسی. بنابراین بخشی از گناهانی که ما انجام میدیم اون گناهان طوری هستن که با خشونت همراهند. مثل قتل، مثل ضرب و جرح، امثال اینها. خب امام علیه السلام فرمود که چهار صفتی که اگر کسی داشته باشه هیچ گناهی انجام نمیده. خب یکی از اونها حسن خلقه. بنابراین همه گناهانی که در هنگام انجام دادن اونها ما میبایست غضبناک باشیم، خشم بگیریم. اون گناهان نمیتونه انجام بگیره چون اون گناهان با حسن خلق نمیسازه. در فرمود که باید حسن خلق داشته باشید. اگه حسن خلق داشته باشیم معناش اینه که نباید خشم باشیم، معناش اینه که گناهانی که توی اونها قوه غضبیه دخالت میکنه اون گناهان رو نمیتونیم داشته باشیم. اگه داشته باشیم که دیگه حسن خلق نیست. بزرگوارانی که صدا رو دارن دنبال میکنن قطع و وصل زیاد میشه. اگر مجدد بزرگوارانی که هنوز پای گیرنده هاشون هستن اگر این بار قطع شد دیگه اجازه بدید وصل نکنیم چون نمیگذاره ما بتونیم بحث رو پیش ببریم. ضبط میکنیم انشاءالله بعد خدمت شما میفرستیم. خب بازم عذرخواهی میکنم. برگردیم به بحث. حضرت فرمود اگر این چهار خصلت رو داشته باشید، این چهار ویژگی رو داشته باشید، هر گناهی خواستید بکنید مانعی نداره. ما گفتیم معنای این سخن اینه که یعنی اصلا گناهی باقی نمیمونه. چجوری گناهی باقی نمیمونه؟ به این ترتیب. یکی از اونها حسن خلقه. حسن خلق باید داشته باشیم. اگر حسن خلق داشته باشیم معناش اینه که اون دسته از گناهانی که توی اونها غضب خشم نهفته هست و در انجام اونها انسان غضب میگیره، خشم میکنه، قسی القلب میشه، اون دسته از گناهان رو نمیتونه انجام بده. چون اگه اونها رو انجام بده حسن خلق نداره. چطور آدم میتونه مثلا لبخند بزنه، با مهربانی بیاد کسی رو بزنه؟ نمیشه. مهربانی حسن خلق اجازه نمیده آدم کسی رو کتک بزنه. بنابراین این دسته از گناهان میره کنار. خب میمونه گناهان شهوانی. یه دسته از گناهان هستن که آدم به خاطر اون شهوت منفی، شهوت آلود بودن، اون گناه ها رو انجام میده. خب حضرت فرمود که یکی از اون چهارتا حیا هست. باید آدم حیا داشته باشه. خب اگر کسی حیا داشت معناش اینه که اون گناهانی که مربوط به شهوته، مربوط به لذتهای حرام هست، اون گناهان رو نمیتونه انجام بده. به این ترتیب اون دسته از گناهانی که با شهوت آلوده هستند، آمیخته با لذت‌های خبیث هستند، اونها رو نباید انجام بده. خب پس اینم دسته دوم از گناهان خارج شد. گناهانی که توی اونها قساوت قلب، خشونت، اونها خارج میشن. به وسیله چی؟ به وسیله صفت حسن خلق. اون دسته از گناهانی که در اونها شهوت، در اونها لذت منفی هست، اونها هم به این ترتیب خارج میشن. میمونه گناهانی که کلامیه. ما از لفظ استفاده میکنیم، از کلام استفاده میکنیم، از جمله، از عبارت استفاده میکنیم. این دسته از گناهان هم نمیتونیم انجام بدیم چون اگر انجام بدیم با صدق ناسازگار هست. حضرت فرمود اگر صادق باشه هر گناهی خواست انجام بده، پس باید صداقتشو حفظ بکنه، باید صدق و راستگویی خودشو حفظ بکنه. اگر صدق و راستگویی خودشو حفظ بکنه، یعنی گناهانی که مربوط به کلام هست، گناهان کلامی، گناهان لفظی، گناهانی که با عبارت، با جمله، با لفظ تشکیل میشه، اونا رو نباید داشته باشه. خب پس دسته سوم از گناهان به کلی از بین میره. شما نگاه کنید مثلا تهمت، غیبت، افترا، اینا همه نوعی کذب دیگه، دروغ، دروغ بستن به افراد هست. اینا میره کنار. خب میمونه ادای امانت، چهارمین صفت ادای امانت هست. خب ادای امانت یعنی چی؟ یعنی اگر امانتی به ما سپرده شده به اون امانت خیانت نکنیم. پس کل گناهانی که در واقع برمیگرده به این که مسئولیتی به ما سپرده شده و ما به اون مسئولیت میخواییم خدای نکرده خیانت بکنیم، یعنی امانت داری نکنیم، اون دسته از گناهان رو باید ترک بکنیم. هر گناهی که برمیگرده به این که ما مسئولیتی که امانت خداوند هست دست ما، به اون مسئولیت درست وفا نمی کنیم، اون مسئولیت رو درست انجام نمی دیم، اون گناهان رو باید ترک بکنیم. الان ببینید در کشور ما یک بحثی مطرحه، یعنی یک سلسله گناهانی مطرحه به نام ترک فعل. ترک فعل به این معناست که یک کسی مسئول بوده که اونجا مثلا سیل بند بزنه، که سیل اگر اومد خانه های مردم رو خراب نکنه. این مسئول ترک فعل کرده، یعنی کار خودش رو انجام نداده، مسئولیت خودش رو انجام نداده، یعنی امانت رو خیانت کرده. این امانتی که به او سپرده شده، این مقام، این شغل، این مسئولیت، امانت دیگه، او امانت رو به صاحب امانت بر نگردونده، خیانت کرده. اون دیگری موظف بوده که فلان وام گرفته بوده از بانک که این کارخونه رو درست کنه در زمان معینی، این مسئولیت رو پذیرفته بود. خب این مسئولیت رو بانک به او داد، به کسی دیگه نداد. ده ها نفر میخواستن این مسئولیت رو بپذیرن، ولی بانک به آقای زید داد مثلا این مسئولیت رو. این اون کار رو نکرد، رفت پول رو در جای دیگری خرج کرد، در اون جایی که قرار داد بسته بود مصرف نکرد، یعنی به امانت خیانت کرد، رد امانت نکرد، امانتداری نکرد، پس او امانتدار نیست. بنابراین بخش چهارم اون گناهانی هستن که در واقع انسان مسئولیت میپذیره. مسئولیت ها همه امانت پروردگارند و اون امانت ها رو امانتداری نمی کنه، به صاحبانشون بر نمی گردونه، خیانت می کنه. دست از گناهان رو هم نمیتونه انجام بده، چون اگر انجام بده دیگه ادای امانت نکرده. حضرت فرمود ادای امانت رو داشته باشه، هر گناهی خواست بکنه. بنابراین میبینید اگر کسی این چهار صفت رو داشته باشه، دیگه اصلا جایی برای گناه کردن باقی نمیمونه. یه نکته دیگری هم در پایان خدمت شما عرض بکنم، نکته تربیتی هست. ما حواسمون نبود که وقتی از خداوند درخواست میکنیم به ما ایمان بده، یعنی این چهارتا رو به ما بده. ما حواسمون نیست که اگر میخواییم در جامعه گناهی تحقق پیدا نکنه، یعنی این چهارتا رو باید توی جامعه گسترش بدیم. اگر ما خودمون، شخص خودمون میخواییم که هیچ گناهی انجام ندیم، باید این چهار صفت رو در خودمون تولید کنیم، احیا کنیم، زنده کنیم. نکته تربیتی اینجاست که واقعا در آموزش و پرورش، در دانشگاه ها، در حوزه های علمیه، در جامعه، در بازار، در ادارات ما میخواییم یک اداره، یک بازار، یک دانشگاه، یک مدرسه، یک حوزه پاک و پاکیزه ای داشته باشیم، یک حوزه ای داشته باشیم، یک مدرسه ای داشته باشیم که تو اون مدرسه هیچ گناهی اتفاق نیفته. میخوایم یه بانکی داشته باشیم که توی اون بانک هیچ گناهی اتفاق نیفته. میخوایم یه ادارهی داشته باشیم تو اون اداره، تو اون مؤسسه هیچ گناهی اتفاق نیفته. میخوایم یک شهری داشته باشیم، یه کوچهی داشته باشیم، یه محلهی داشته باشیم هیچ گناهی در اون اتفاق نیفته. یک مدرسهی داشته باشیم، ای بزرگواران آموزش و پرورش، ای بزرگواران دانشگاه، ای بزرگواران جامعه ما، اگر میخوایم یک جامعهی داشته باشیم در اون جامعه هیچ گناه اتفاق نیفته، برای اینکه زیر ساختهای گناه از بین بره، برای اینکه امکان انجام گناه در اون جامعه برای کسی به وجود نیاد، اون زیر ساختا اینا هستن، این چهارتا هستن: صدق، راستگویی، راست بگیم، هرگز دروغ نگیم. اگر کسی دروغ بگه معناش اینه که راه برای یک سلسله از گناهان باز شده، دیگه نمیشه به ایمان اون شخص اعتماد کرد. اگه دروغ گفت، دیگه نمیشه مطمئن شد که او ایمان داره، چون ایمان با دروغ نمیسازه. دروغ معناش اینه که صدق نیست، صدق که نبود معناش اینه که ایمان نیست. بنابراین نمیشه اعتماد کرد. حیا همینطوره، باید رفت سراغ تولید حیا در جامعه، گسترش حیا در جامعه. اگر در جامعه حیا نباشه، دیگه کل گناهانی که مربوط به شهوته، مربوط به لذتهای منفی هست، گسترش پیدا میکنه. دیگه دست ما نیست، دیگه شما نمیتونید جلوشو بگیرید. گوشه کنار جامعه، خلوت و جلوت، آشکار و پنهان، کوچیک و بزرگ، مرد و زن، مرتکب گناهان شهوانی میشن، لذت جویی میکنن، لذت خواهی میکنن، لذت گرایی میکنن و جلوی اینها رو هم نمیشه گرفت. کی میخواد جلوی اینا رو بگیره؟ اون کسی میتونه جلوی اینا رو بگیره که حیا داشته باشه. و وقتی حیا رفت، اون کسی که میخواد جلوشو بگیره، اون خودش آلوده است. چجوری میتونه جلوی آلودگی رو بگیره؟ خون به خون شستن محال است و محال. اول این یکی از زیر ساختهای تربیت اجتماعی، تربیت خانوادگی، تربیت اداری، تربیت در مدرسه، در دانشگاه، در حوزه، در هر جا که خواستی، در هر اداره اینه. یکی دیگر رد امانته، ادای امانته. اگر ما نیاموزیم امانتداری رو، یعنی ترک فعل، کاری که به عهده ما سپرده شده تنبلی کنیم، کوتاهی کنیم، کار نپردازیم، وظیفه شناس نباشیم، وظیفه‌مونو انجام ندیم، کوتاهی کنیم در انجام وظیفه، ادای امانت نکردیم و اون جامعه، ایمانی نخواهد بود. زیر ساخت جامعه ایمانی اینی که بیاموزیم وظیفه شناس باشیم، وظایفی که بر عهده ما هست اونا رو انجام بدیم، کوتاهی نکنیم. اینم سوم. چهارمم حسن خلق. حسن خلق دیگه خیلی واضحه. جامعه‌ای که از زیر ساختای تربیتی او حسن خلق نباشه، جامعه خشن میشه. خیلی نکته مهمیه عزیزان، برادران، خواهران. جامعه‌ای که در بدنه اون جامعه، در زیر ساخت اون جامعه حسن خلق تعبیه نشده باشه، کاشته نشده باشه اون جامعه خشن میشه، اون جامعه به گونه‌ای خواهد بود که افراد اون جامعه به همدیگه رحم نخواهند کرد، همدیگه رو میزنن، به همدیگه بد و بیرا میگن، همدیگه رو میکشن، همدیگه لطف نخواهند داشت. پس اگر میخواییم که در یک جامعه خشونت نباشه، در یک جامعه قساوت نباشه، یا یک نفر آدم میخواد که خشن نباشه، قسی القلب نباشه، یا یک پدر و مادری میخوان فرزندانشون اینجوری تربیت بکنن، باید برن سراغ حسن خلق، اون شخص رو، اون جامعه رو، اون افراد دانشگاه، حوزه، اداره، مؤسسه، اونا رو با یک برنامه حسن الخلق بکنن، خلق حسن به اینا بدن. اگر خلق حسن به اینا دادن، خشن نمیشن، قسی القلب نمیشن. فوق العاده این بحث مهمه. متاسفانه هنوز این اینترنت ما همش قطع و وصل میشه، ما یک دستمون روی این اینترنت هست و داریم همش وصل میکنیم. اگر کلمات رو در ضمن این کار گاهی اشتباه گفتم، به خاطر همینی که یه بخش از حواس ما متوجه این کار هست. به هر حال خیلی فکر کنید در ارتباط با این حدیث. فوق العاده این حدیث به زیر ساختها و به بنیه تربیتی فردی، خانوادگی، اجتماعی و بین المللی ما برگشت میکنه. امیدوارم که به این بحث توجه کامل داشته باشید. خداوند همه شما رو حفظ کنه، مؤید و منصور باشید. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.